برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب آقای امیراسلان افشار، مصاحبه کننده مهناز افخمی، 10 سپتامبر 1988، نوار دوم. میفهمید راجع به پیغام بوتو؟
بله، گفت که من یک کاغذی دارم از بوتو، اینو میدم. بعد من گرفتم کاغذ، بعد سوار هواپیما که شدیم، بعد از ازت رفتم که اون پاکت خدمت رو بردیم، فرمودن چیه؟ ازم که این جرگان اینه، فرمودن خیلی مرحمت داشتن و خیلی هم اعتماد داشتن، فرمودن بخونید، خودتون باز کنید، بخونید، خلاصش بگید، بعد وقت کاغذ هم بذارید جای کارهای من برای شب. من کاغذ رو خوندم و دو صفحه با دست بوتو نوشته بود و نوشته بود که این برنامه که اینا دارن تصور میکنن در پاکستان عملی بشه، عملی نخواهد شد. اون چیزهای اتهامی که به من دادن هیچ کدومش وارد نیست، ولی البته خب قضاوت با ملت خود پاکستانی که همه طرفدار من هستن، من میدونم الان تحت فشار هستن، ولی میگم، ولی خلاصه تمام این جریانات، نقطه مهمش این بود که من همیشه از دوستان اعلیحضرت بودم، همیشه از پشتیبانی اعلیحضرت، از حمایت اعلیحضرت همیشه برخوردار بودم و من برای خاطری که این آقایون باور بکنن که من حقیقتا الان با این سیستم اصلا موافق نیستم، اینا، من حاضر هستم که اصلا در ایران هم زندگی بکنم. خانم من هم ایرانی هستش و من ایران مثل یک کشور دوم من میباشه، یعنی به این نحوی که تقریبا همون چرت حاضر هستم که بیام بعد از این در ایران زندگی بکنم، یعنی از زندان بیام بیرون ولی بیام در ایران زندگی بکنم، که علازت خیلی متاثر شد، خیلی متاثر شد. و بعدن که دو بار زیار حق اومد، علازت من خواست از زیار حق که بوتو را از زندان آزاد کنید و نکرد. دفعه سوم که زیار حق اومد به تهران، علازت نرفتن به فرودگاه، البته من هم از تشریف نمیرید به گفتن ده، رئیس دولت هم شده بود تقریبا، بعد از گفتن ده میبینید من پام درد میکنه، و اون روز مثل که علازت خصوصا یه پانتوف پوشته بودن که با پانتوف که نمیتونم از جلوی گارد احترام رد بشن، گفتم پس وقتی که میاد ددای احترام خب بله بود بشه، گفتم قربون آخر روی ستند میره میسته، یه کسی بغلش پیش استند کی بره بیسته؟ فرمودن خودتون برید بیسته. گفتم من خودم برای خودتون. ایشون آمدن و عرض کردم علازاد مریض هستن نتونستن بیان، رو رفتن رو استند ایستادن، رو خب من طبق دستورشون رفتم رو استند، که البته تمام دوستای بنده که در اونجا بودن و فرماده گارد اینا فکر کردن که دیگه الان بزرگترین گاف زندگی رو من کردم و این روز آخری است که من در این دستگاه هستم، برای اینکه رو استند رفتم جای شایسته. بعد اومدیم، وقتی که توی اتوبوس که می اومدیم، سفیر پاکستان هم بود، به من زیاد گفتش که علازاد باید خیلی قوی عمل کنن، من 200 نفر از افراد گارد خصوصی خودم رو زندانی کردم، تعدادشون رو کشتم تا پاکستان ساکت شد، و خب من دیگه تماشون من لازم ندارم. بعد آمدم به رسیدیم به کاخ که ایشون قرار بود اونجا بمونن که بعد بریم شب افطار حضور علازاد. ساعت 7 گفتم من میام عقبتون بریم برای افطار. ساعت 7 5 دقیقه کم شد هنوز نیومده بودن. من به سفیر گفتم میگه فراموش کردن زیارت بیاد. بعد زیارت که رفت بالا برگشت، رفت بالا به زیارت برگشت، گفت دارن نماز میخونن. گفتم که ایشون اگه یادتون باشه تو اتوبوس گفتن که 200 نفر از افراد گاردشون رو گرفتن زندانی کردن، به شوخی البته، و تعدادی پشتن. آخه نماز هم میشه خوند با این وضع؟ گفتش بله هیچ اشکالی نداره، برای اینکه حضرت امیرالمومنین هم نماز میخوند هم آدم میکشت. و خلاصه ایشون آمدن و رفتن حضور علازت و خیلی کوتاه هم بود، و بعدا هم فرداش علازت گفت آمد ولی میدونم بازم فایده نداره، و بالاخره بوتو رو دار زد. و این روزی که این اتفاق هواپیما براش افتاد، من بلافاصله تو سرم رفت دوباره که ممکن نیستش که آدم بیه همچین کاری بکنه و بعد نتیجه، و این ارتباط دادم اینو با اون جریان بوتو و جریانه
فهمیدی که اولی که رفتیم به بزرگ با تشریفات علاقه هنوز قبل بودن، و این کی شما متوجه شدیم که روی علاقه داره تغییر میکنه و به سر قوت قلب و
علاقه حقیقت چه از کنم؟ بعد از این که بعد از اون جریانات که در تبریز اتفاق افتاد، با وجود اینکه بعداً آموزگار رفت اونجا و بعد یک تشکیلات و اینا، بعد علازت از اون روز کمی دیگه، بعدم یکی یکی بعداً دیگه همه، بعد از اینکه دفعه خادمی مثلا کشته شد یا خودکشی کرد یا رفت مثلا چه تو من شب منظر مصطفی نامدار دوستم بودم، بعد احمد توکلی هم بودش اونجا، بعد تلفن زنگ زد، خود علاتات پای تلفن به من فرمودن برو بیمارستان رضای پهلوی سوال کن ببین که این خودکشی بوده یا اینکه اینو کشتن خادمی رو. بعد من رفتم و رئیس بیمارستان رو ملافق موشتم اسمش چی بود، به من گفت که هنوز درست نمیدونیم ولی به نظر میاد، به نظر میاد که خودکشی باشه نه اینکه کشتن. بعد گفتم پس چجوری من بگم؟ گفتن که برای خاطر اینکه اگر یک کسی رو از دور با گلوله بزنن گلوله سوراخ میکنه از این ور پهن میاد بیرون، ولی اگر خودکشی باشه چون گلوله خیلی داغه تمام اطراف اونجا رو میسوزونه و این سوختگی زیاد هستش، ولی با وجود این موقع خلاصه من این حضورشون عرض کرد. و بعد از اون روز به بعد دیگه یواش یواش بعد دیدن که یه دورانی بود که شروع شد که همه رو بعد گرفتن نهاوندی هویدا، این تمام زمان اثاری بود دیگه، بعد اینا شروع شد اینا. بعد فکر میکنم بعدم گفتن که کشتن برای خاطر اینکه شاید بهایی بود و میبنن که بهایی رو دفن نمیکنن در پولستان اگه خودکشی کرده باشه، بعد گفتن کشتن، ولی در حال من نمیدونم جریان اینطوری که معلوم. ولی راجب هویدا که فریدون هویدا تو کتابش نوشته که علا زد این 13 سال نخست وزیرش بود و میتونست اینو بفرسته، من خودم رفتم علا زد خودشون منو فرستادن پیش هویدا و گفتن که برو به هویدا بگو که شما 13 سال خدمت کردید، خسته شدید، همینطورا خیلی آدم با وفایی هم بودید و من میخوام شما استراحت کنید، بهتره که شما سفری بکنید به خارج. من که رفتم هویدا روب دو شام تنش بود و تو اتاق دفترش نشسته بود، مادرشون هم خانومشون تو مادرشون پایین رو زمین نشسته بود، علی قفاری هم روی صندلی دیگه. که وقتی این پیغامو دادم هویدا گفت که نه من برزرز کنم یک دنیا تشکر میکنم ولی من اگر برم میگن هویدا فرار کرد و من میمونم، من دلیلی نمیبینم که برم. که صبح که برازاد عرض کردم تا بودن گفتی عرض کنم بله، بعد خیلی با ناراحتی گفتن آخه پس این آدم نمیدونه که چه چیزی ممکنه در انتظارش باشه. گفتم خب من چه عرض کنم. بعد معینیان هم فرستاد بعد از من دوباره که شاید من مثلا بنده کافی خوب بیان نکرده باشم، ولی بازم قبول نکرد. البته اون برنامه اون فکر نمیکرد که جریان به این ترتیب پیش بشه، فکر میکرد که اگر یه دادگاهی هم اگه باشه به خاطر مطالبی داره که بگه. بعد از این تبریز و اینا متوجه شدم که علازت یک کمی دیگه رویه و بعد هم یک کمی دیگه بی علاقه، نمیخوام بگم که بی علاقه به امور مملکت شده بودند، ولی دل سرد شده بود برای خاطری که میدید که حقیقتا خب تمام این کارهایی که روزایی که آمدون میگفتن که خب این درختای درخت های پرتقال، میگه علازه گفت آخه با من اگه دشمنی دارن آخه در شهر سوار اونجا این درخت های پرتقال گوشه خیابونه چرا از اره میکنن میزن. قدره ای هر روز عکس میبرد صبح به من میداد به دفتر، به عکس های بزرگ که نشون میداد کسانی رو که رج اول کسانی که راه به امایی میکردند، طالقانی بود و فرنگ و اینقدر افرادی بودن قربون در اونجا از خودمون که پولدار شده بودن، میلیونر شده بودن، مقاطع کار بودن، وزیر بودن، تمام اینا راه میرفتن که علازت صبح که من نشوندم میگفت که آقا این چرا دیگه داره میره، ما که به این خوبی کردیم آقا این چرا اینجا داره میره. بعد درباره یک کسی گفتن که اینا که ضد دولت هم به اصطلاح دارن میان، برو به اینا به این بگو که اینا این که دارن اینجا تظاهرات میکنن و پیاده روی میکنن راهپیمایی میکنن اینا بر علیه افرادی مثل تو هستن، تو اینجا بر علیه کی داری میری؟ اینجوری بود که دیگه دل سرد شده بودن وقتی که بخصوص این افرادم میدیدن که دیگه اینطور. بعدم که یکی یکی قربون از همکارهای خود من گرفته تا وزارات همه هر کسی یکی سرطان پوست داشت که انفکتوس قلبی کرده بود به یک نحوی همه دیگه رفتن. که من روز بعدن آخر که قرار بود بریم دیگه به آمریکا، بعد از دست هم بودن که من میرم به آمریکا و قرار بر این شده که من برم به اونجا و من خودم این اینو با خیال میکنم اصلا برای تاریخ خیلی انترسان باشه که اصلا اصلا برای چی با آمریکا تشریف فرما میشید اگه برای استراحتی که چرا به سوئیس تشریف میبرید؟ در بودن که من اطمینان ندارم که سفیر آمریکا در اینجا حقایق و درست اونطوری که هست با آمریکا میگه، اطمینان هم ندارم که در اونجا هم درست منعکس میشه. من خودم میخوام برم، میخوام خودم برم تمام این نشنال سیکیوریتی کانسل، میخوام برم کمیسیون خارجه مجلس، میخوام برم وایت هاوس، میخوام برم CIA، میخوام تمام این افراد معاصر رو ببینم و بگم چه اشتباه بزرگی شما دارید میکنید اگر حقیقتا بخواید ایران رو دستابیلیزه بکنید به ضرر همتون تمام خوشحال. و من فکر کنم تنها کسی که بتونه به اونا جریان رو بفهمونه خود من هستم. به این جهت من با سفیر آمریکا که صحبت کردم، اونم گفت بله شما میتونید بیاید، هواپیما میاد به اندروز ایرفورس بیس نزدیک واشنگتن، از اونجا با هلیکوپتر میاد به منزل انندر که دوست علازر بودن و سفیر بوده در لندن اونجا و دو ماه اونجا، بعد منم برای دو ماه میرم برمیگردم. بعد گفتم از حالا که تشریف میبرید من یه چیزی تهیه میکنم خدمتون، یه چیزی هم تهیه کرده بودم، اینو ممکنه پیام از تلویزیون بفهمید. خب چی؟ مثلا این پیام که من چند سال سلطنت کردم، پدر من اینطور، خود من اینطور، حدود سقور من کرده حفظ کردم، خاک ایران رو چکار کردم، سرحدات ایران رو درست کردم، این بعد از گفتم آخه اینه یک کسی باید این حرفا رو بزنه که از مملکت بخواد بره بیرون و دیگه بر نگرده، من که میرم دو ماه دیگه بر میگردم. خب مگه هر دفعه که من رفتم آمدم مگه من یه همچین نطقی کردم؟ بعد روز بعد گفتم که قربان پس تشریف فرما میشید چه کسانی در رکابتون هستن؟ فرمودن هیچ کس. آخه معمولا یه دیگه نه هیچ کس لازم نیست برای ما شما. بعد گفت خود شما و خانم دکتر پیرنیا. گفتم من تازه این در تشکیلات دفتر دربار رو درست کردم و عرضاتی تشریف ندارم، فرصت دارم که برنامه های تازه بریزم اینا اگر اجازه فرمایند. تا که گفت نه من که بیستم شما کاری ندارم شما. و خب
دقیقه این سفر
آخری که دیگه آمدیم بیرون و فکر میکنم که ایشون خب جون من نجات دادن دیگه، برای خاطر که روز اول منم میذاشتم پای دیوار. و وقتی هم که آمدیم به هواپیمای قطر، خب بغیر از گارد و اینا چهار نفر که بیشتر نبودیم، ولی آزاد بودن و علازاد بودن، بنده بودم و خانم پیرنیا که بعد چه بی احترامی به ما کردن در فرودگاه در هواپیما و میدونید اصلا اینا یه تاریخ چیزی است که میدونید اصلا باید یه کسی مثل شکسپیر پیدا بشه که این تراژدی رو بنویسه. حقیقتا من رضا
کی بی احترامی
آخه هواپیمای علازاد قمون یه هواپیمای بود، دو تا داشتن، یکی شاهین بود یکی شهرباز بود و این هواپیمای بزرگ بود که با این هر وقت سفر می‌کردیم معرفت همیشه خیلی راضی بودم، برای اینکه مثلا اینجا من غذای حسابی اینجا می‌خورم، همیشه استیک خیلی خوب داشت و غذای داشت اینا. و برای اینکه یادم میاد که یه دفعه منزلشون که یعنی کاخ رفتم یه کاری داشتم، سر نهار بودن، سر نهار اومدن بلند شدن عرض کردم که قربون خیلی معذرت می‌خوام زود فوری بود زود اومدم، ولی علازاد نهارشون میل می‌فرمودن نفر بودن، نه من که بازم نفهمیدم چی خوردم اصلا، معلوم نیست با چی میخوریم، معلوم راضی نبودم خواست. ولی در هواپیما همیشه گفتن اینجا غذا خوریم. بعد از اون وقتی خودشون نشستن پشت دستگاه و خارج از ایران خارج که شدیم، وارد خلیج فارس که شدیم، آمدن تو فرمودن بگید نهار بیارن. رفتیم گفتیم نهار بودن نهار نداریم. چطور نهار نیست؟ گفتن آقا ساعت 2 بعد از ظهره، مگه کیترینگ فرودگاهی که هر روز غذا برای ازن؟ نه نهار نه چیز نیست. گفتم آخه یعنی چی؟ به اون خانمی گفتم آخه چطور مگه شما نمیدونید که هر دفعه علازاد سفر میرفتن؟ یا گفتم بله، مگه مراجعه نکردید برای چیز غذا؟ حالا خدمتتون عرض کنم که هر چی بشقاب چینی، هر چی گیلاس کریستال، هر چی کالچنکال نقره بود، همه رو از هواپیما خارج کرده بودن، هیچ چی وجود نداشت. گفت نه من رفتم اونجا به رئیس کیترینگ فرودگاه مهرآباد که همیشه غذا برای علازاد میداد، گفتم تیار علازاد فردا میده غذا بدید برای چند نفر، گو ولش کنید بهش ساندویچ بدید بخوره، نداریم غذا، بهش ساندویچ بدید. ما به ما هیچ ندار ما بودیم. بعد ما رفتیم تای هواپیما، کبیری آشپز علازت باقالی پلو پخته بود توی دیگه آلومینیومی برای گارد و برای اونا، اون دیگه آوردن گوشتن سر نیز و بعد توی نلبکی های کوچولو با کلینکس بقلی اونجا غذا بود. فرودگاه که رفتیم خواستن ببینن که بختیار رأی اعتماد گرفت یا نه، به من گفتن برو تلفن کن، دیم تمام تلفن رو قطع کردم که کسی نتونه اصلا تلفن کنه. یعنی خیلی حقیقتا علازاد خیلی با دل شکست از این آرادش. و من روز آخر که نفهم بودن دیگه برای این ملت، نه میدونستم که دیگه اصلا از این ملت سیر شد، سیر شد. بله در حال
شما
راجب بیماری علازاد اطلاع؟ نه من بیماری علازاد رو فقط میدونم که چند تا دکتر فرانسوی میامدن مرتب به تهران. علازاد هم همیشه به من میفهمودن که دو دکتر میان بفرسید از فرودگاه بیارنشون، خیلی خوب پذیرایی کنن، وقتی هم بیرن هدیه بهشون بدید، البته قالیچه میدادیم، نقره میدادیم، یه چیزایی که بود هر دفعه میدادیم، دو سه بار آمدن. بعد من نمیستم اینا برای چی میان. بعد یه روز از امیر رستم بختیار پرسیدم، قائم مقام تشریفات، گفتم که بختیار این دکتر ها که میان برای چی میان؟ اینا متخصص سرطان هست. گفت بله، به کسی نگید، ولی اولیا حضرت ملکه مادر، ملکه پهلوی سرطان داره و میان برای معالجه ایشون. دفتر که حقیقت نداشت، گفته بودم برای ایشون میان برای خاطری که کسی ندونه، ولی مال خودشون. تا من تا روز آخر نمیدونست.
آقا دفتر
میدونست؟ نه، من فکر میکنم اولیا حضرت میدونست. فکر میکنم. اما وقتی که من رفتم به اتریش بعد از این جریانات، بعد انقلاب، پروفسور فلینگر رو که طبیب علاست بود همیشه میادن اتریش، من دیدم که خب به منم خیلی محبت داشت، همیشه پیش میرفتم، به من گفت، من به دکتر عیادی گفتم در اون موقعی که به اتریش عرض دادنه که یک همچین آثاری من میبینم، ولی قرار شدش که فقط این موضوع بین من و عیادی باشه، ببینی که دیگه نباشه. نه نمیتونست. خیلی خوب چیز که نگه و تا آخرم معلوم نبود. الزرم آخر سرم از لحاظ سلامتی مزاج مثلا هم در مکزیک که بودن خیلی خیلی سالم بودن. بعدا یک مرتبه این جریان رفتن به آمریکا و بعد این عمل جراحی و اینا البته الازر دیگه یواش یواش چیز شدن. بعد این ناراحتی روحی که پیدا کردن خوب البته خیلی کمک کرد. فقط یه روز سفیر مکزیک که داشت برمیگشت، علازت همیشه عکسشون رو ترشیح میفرمودن، امضا میکردن، میدادن به عنوان یادگاری به سفیر، چون ما یه عکسی داشتیم که عکس رسمیشون بود. روز آخر بود که اون عکس رو گذاشتم امضا کردم، فرمودن مالی کیه؟ از کنم برای سفیر مکزیک. بعد که امضا میکردن گفتن بله، یه وقتی ما یه ریختی هم داشتیم، حالا دیگه اینجوری شدی. گفتم نه قربون، نه خودمون که میدونیم، ولی دیگه من نمیدونستم دیگه.
میگن که بعضی وقتا علازت این اواخر دعوا و این چیزایی که میدادن بهشون روی رویشون اثر میذاشت. شما هیچ نشونه از این دیدین که مثلا دیپرشن داشته باشن؟
من هیچ وقت بابون در تمام دورانی که با ایشون در اونجا کار میکردم چیزی دیپرشن ندیدم از ایشون، ولی بی‌اعتنایی نسبت به بعضی از امور من دیدم که بی اعتنایی داشتن نسبت بعضی امور. اونم نه اینکه بی اعتنا بودن، حس میکردم که ممکنه که کلمه ها خورده باشن،
این
احساس که ساکت بودن دارید دیگه، عصبانی هم نمیشدن، راحت هم نمیشدن. اینو من این حس رو میکردم. یه روز که به خصوص که یه ما قبل از رفتن از ایران بود که فکر میکنم عید قربان بود، که عید قربان فقط چیزا میان، سفرهای کشورهای اسلامی میان شرفیاب بشن و همه سفرهای کشورهای اسلامی که اومدن شرفیاب شدن توی اتاق نشستن. علازت هم اونجا رو صندلی میشست، بعد با یکی یکی صحبت میکرد، برنامه حرف میزد، معمولا خیلی هم شوخی میکردن و اینا. و بعد هم میان، بعد از یه 20 دقیقه که جلسه تموم شد سفر آمدن بیرون، من که توی اتاق نبودم آمدن بیرون. وقتی اون سفیر افغانستان که با ما خیلی دوست بود، خدا عمرش بده، الان در واشنگتن بیچاره خیلی بدبخت زندگی میکنه چون بیرونش کردن از افغانستان، اون گفتش علازت چشون بود امروز نشستن و فقط به ما نگاه کردن و ما همه خودمون با هم دیگه حرف میزدیم، علازت بعد از یه 20 دقیقه هم برشتن خدافیزی، با هیچ کس هم صحبت نکرد. یعنی معلوم بود که دیگه خسته شده بودش.
یعنی بیشتر دواها بود یا بیشتر روانی؟
بیشتر دواها بود، بعد بیشتر دواها اثر گذاشت. خب یه چیز ناراحتی روانی بعد با دوا بهشون این چیز کرد. رفتن به مصر و مغول با خیلی انترسان بود، برای خاطری که علازت فرمودن که ما میریم به آمریکا، شما برای دو ماه یه چیزی برای دو ماه برای خودتون بردارید که بریم به آمریکا. کلانتر صحبت میکنم باشه. بله، بعد فرمودن که ما برای دو ماه میریم به آمریکا و شما هم برای دو ماه اسباب بردارید و اسبابتون رو بفرستید برای تیاره بار که میره قبلا ببره پایین ها. گفتم بسیار خوب. بعد برای هم بود همون برنامه بودش که آقای سالیون به ما گفته بود که اینا. بعد یه روز از من فرمودن که راستی من به شما بگم که یه چمدون کوچیکی هم بردارید برای خاطری که ما دو سه روز میریم مصر میمونیم سر راه به آمریکا. و اصلا برای چی فرمودن که برای اینکه سادات از ما خواهش کرده که من برم اونجا، ضمناً کارترم مایل هست که من دو روز برم سادات رو ببینم، چون فورد رئیس جمهور سابقم میادش اونجا که یه ملاقات ما ستایی داشته باشیم راجع به کمپ دیوید. موضوع کمپ دیوید البته خیلی انترسانه، برای خاطری که تنها کسی که سادات رو شاید وادار کرد یا تشویق کرد به اینکه با اسرائیل صلح بکنه شاه بود، به اینکه سه بار سادات به طور خیلی محرمانه بدون اینکه کسی بدونه آمد به تهران و یک راست به کاخ سعدآباد رو خیلی خصوصی و در اون گوشه بعد فرمودن که ما دو روز میریم به. و این ایده کمپ دیوید وقتی که سادات اومد مرتب محرمانه میاد به تهران، البته برای ثابت کرد که آقا تنها کشوری که زجر میبره جنگ با اسرائیل فقط شما هستید و اسرائیلیا با به اصطلاح با تمام کشورهای عربی در جنگ هستن، ولی هیچ کدوم از اینا سرباز نمیفرستن اونجا به جنگن. از اون طرف الجزیره، از اون طرف تونس، از اون طرف مراکش یا عربستان و سعودی هم میگن برای جنگ با اسرائیل، با اسرائیل مقابل یه دون سرباز ندارن، ولی تنها ضرری که به این به تنها کشوری که بیشتر میرسه به مصر و بهتره که شما کنار. و در حقیقت بنیانگذار این ایده کمپ دیوید بیشتر شاه ایران بود. بعد فهمونده که ما میریم اونجا و راجع به کمپ دیوید هم یه مذاکراتی هستش که همین با هم انجام بدیم. بعد گفتم خب اون وقت بعدا گفتم بعد از دو روز هم بریم به آمریکا طبق همون قراری که بوده، چه قراری که بریم به اندروز فورس بیسیم. بعد من خیلی خودم گرفتار بودم، هزار تا کار داشتم میدونی، تمام زندگیم ریخته بود شب و روز، اصلا بعد خودم کوچکترین کاری نمیتونستم انجام بدم. حقیقتا هی میخواستم یه دو روز اقلا این موضوع عقب بیفته. بعد یه روز از دفعه همون جریان که اصلا قربون اصلا من تماس با سادات نمیتونم بگیرم، برای خاطری که نه تلکس کار میکنه، نه تلگراف کار میکنه، نه تلفن من میتونم بکنم، نه پست هست، نه هواپیما میره، اصلا هیچی نیست. من تنها کاری که میتونم بکنم اینکه یکی از کامانده تشریفات با یه هواپیمای خصوصی تشریفات بفرستم، فالکون داشتیم بفرستیم بره اون وقت بگیره برگرده، ولی اونم بنزین نیست، بنزین نداریم تا فوت فرمونه. خب بالاخره یک کاری بکنی بینشون. بعد شب این آقای سالیوانی که من هیچ ازش خوشم نمیاد در یه جا دیدم، بهش گفتم اون پرسید که از کی میرن به مصر اینا، گفتم نمیدونم فکر میکنم، ولی در حال این گرفتاری ها هست. که بعد شب ساعت دو بعد شب از سفارت آمریکا با من تلفن کردن، گفتن که ما از داخل سفارت آمریکا با بی سی نمون با بی سی سفارتمون در آمریکا چیز گرفتیم. بعد از سفارت آمریکا تلفن کردن، گفتن ما از بی سی خودمون تماس گرفتیم با بی سی سفارتمون در قاهره و حسنی مبارک گفتی که پس فردا ساعت دو بعد از ظهر منتظر عرض است. خب من هم رفتم حضورشون عرض کردم و بعد ما از اونجا رفتیم به مصر با همون ترتیبی که عرض کردم. خلبانمونم آقای معزی بود، همین معزی که بنی سعد و رجبی را برد و همین معزی که در خاطراتش در روزنامه نوشته که من این شاه خائن رو میخواستم هواپیماشو سقوط بکنه در اونجا، که یه کاری که خودم برم از دنیام جهنم، ولی خب شاه هم رفته باشه یه ملتی خلاص بشه. و این اولین باری بود که من قبول کردم این کارو که من شاه ایرانو پرواز بدم و این کارم برای این بود که میخواستم که این کار بشه. خلاصه اینا و در صورت که این آدم سر تا پا مخصوصا دارم میگم دروغ میگه، در تمام مسافرت هایی که علاوه کرد خلبانش مایزی بود و هر دفعه هم علاوه قبل از اینکه بیایم به تهران نزدیک بشیم در موقع مراجعه علاوه میفرمودن که انعام اینا رو برو بده، که من میرفتم در خلبان خلبان چه انعامش رو میرفتم به هر کنون یه پنج پهلوی طلا میدادم. بعد نزدیک تهران که میشد از اینکه من خودم میخوام برونم، خود چون که میرفتن داد موعظه میرفت اون ور میشست، بعد علازاد به روشی که من صدا میکنم در گوشم گفتن انعامشون دادی از من؟ بله. بعد میگم بله کم نبود، خیال نمیکنی؟ گفتم آقا دیگه قرار بود دیگه 5 پهلوی دیگه خوب کافی است. خلاصه این آقای موعظه بود که نه فقط علازاد و پرواده، چه حتی روزی که شنید آقای علم هم در که وزیر دربار سابق که در بیرجند حالش به هم خورده با آقای عطابای کامبیز عطابای با هم دیگه با هوا پومای بود و پرید رفتن، آقای علم هم از اونجا برداشتن بود. پس معلومه این آقا همیشه با چیز بوده، ولی بعدا این محملاتی که نوشته حقیقتا جواب لازم داره. بله در هر حال پرواز کردیم و رسیدیم به مصر و خیلی با تشریفات خیلی عالی به رئیس کشور آقای سادات در آسوان منتظر بود. بعد از دو روز مذاکره داشتن با در آسمان با سادات و با آقای فورد و به من گفتن من دیگه نه رادیو میخوام گوش کنم نه روزنامه میخوام، شما فقط خبرهایی که گوش میکنید چیز مهم میشه چند کلمه روز در روز به من بگید. در آسوان بعد اینکه 3 روز اونجا بودیم البته یه روز به من گفتن که دیگه بسته ما رو آوردن در این هتل اوپرو، یه جزیره سر وسط رودخانه نیل و تنها هتل اینجا هستش و تمام توریست‌ها رو بیرون کردن از لحاظ سکیوریتی، مردم تو خیابونا به ما پشت میدن، به همه بد میگن، بالاخره ما هم که کارمون تموم شده دیگه برگردیم و بریم به آمریکا، سعادت هم واسه خاطر ما اینجا مونده، اینم کار داره. با سفارت آمریکا در قاهره تماس گرفتیم که چجوری چه ساعتی وارد بشیم به آمریکا، بعد جواب به ما دادن که آمریکا در حال حاضر صلاح نداره شما با آمریکا بیان. یعنی تمام این جریان، یعنی ما اگر میرفتیم مستقیم رفته بودیم به آمریکا، ولی این جریانی که شاه رو بچرخونن از طریق مصر بیارن برای اینکه از ایران خارجش بکنن به یک کشور دیگه بیارن که بعد در اونجا بگن نه که دیگه علازت دیگه، برای اینکه میترسن اون موقع علازت نخواد دیگه خارجش رفتی آمریکا نرین دیگه، خب من میمونم تهران بسیار هم صدیقی گفت رو تشریف ببرید به شهر نو شهر یا تشریف ببرید به جزیره کیش، ولی ما رو آوردن مخصوصا به مصر برای خاطر که اونجا ما رو نگرفتن که دیگه علازت نمیتونست به تهران برگرده، نمیتونست به جای دیگه که بعد دیگه گرفتار شد دیگه همتا رو زد برمه مراکش و تا آخرش هم که اطلاع دارد چیز این اینطور یعنی
قبلش این که بریم به این به صلاح تجربیات خارج از ایران، در داخل شما در جریان این به صلاح تماس هایی که سران سیاسی با علازت میگرفتن بودیم، مثلا آقای امینی گروهی داشت
من فقط اون نزدیک خدمت رو عزیزم می بود که روزای در این ماه آخر من شخصا خودم سعی می کردم که افرادی که سالها بود حضور علازت شرفیاب نشده بودن اون رو بگیرم، که متاسفانه در دوران قبل من هیچ وقت کریتیک نمی کنم همکارامو، ولی افراد به کلی جور دیگه می بودن حضور علازت شد سیستم آوست، که بعد رفتم تیم سار سلشکر عرفا و ازش خواهش کردم آوردم، بعد مرحوم عبدالله انتظام آوردم، بعد آروس آقای چیز که روزنامه خواندنی ها رو داشت نمیدونم اینا رو یادم، و تمام این افرادی که هیچ مدت ها بود مشیر فاطمی، تمام اینه که حقیقتا علاقه به شاه داشتم ولی شاه سال ها بود اینا رو ندیده بود، که من یادم یاد وقتی که انتظام آوردم حضور علازت نداشت نگفتم که یک چیز یک آجودان در رو باز بکنه برای ایشون، از لحاظ احترامی که برایشان وزیر من بودش و وزیر خارجه بود عبدالله انتاب خودم بردم پیش حضور علازت، و خب به تفق دادم وارد میشه حضور علازت، خب اطلاع داره دیگه آدم خود چیزی نمیگه تا شما سوال بکنه آدم جواب میده، ایشون به نحسی که وارد شدن اصلا منتظر صحبت علازت نشدن و گفتم علازت برازن یادتون باشه 6 سالی که من رو نفسی رفت به هر حال یکی یکی، ولی تمام این آده آقای صدیقی بعد نمیدونم بعد در کاخ بالا شبا که همین آقای کیو سنجابی بعدم که خب آقای بختیارم که بالاخره شبا آمدش رو سازمان امنیت آقای مقدم می آوردش میده یکی دیگه اون آخران دیگه علازت دیگه که قبول نمی کرد دیگه نخست وزیر رو دیگه کسی قبول نمیکرد دیگه اون موقع دیگه شرط آقای بازرگان مثلا علازت وقتی که اعتصاب شد در شرکت نفت علازت همانا تراکیزی که میتونی رو ساکت کنه بازرگان اونم نباید خاطر من برای خاطر مملکت برای خاطر که پیر زنها از سرما میمیرن نفت ندارن نفت برحالا به مردم یه چیزی برسونن مردم که گناه نکردن اگه من همینطوری من گناه بازرگان نکرد قبول نکردش که بره به جنوب به مردم
ساکت بود خودش آمده
تو رو نزد؟ نه نمیده ولی پیخ آمده بودش نرفتش نه خواهش کنه و اصلاح نه و توشنگ انصاری رفت که نتونست کاری انجام بده.
اون وقت اینا بعد از اینکه میرفتن حضور علازت شما با هیچ کدومشون بعد صحبت
من نه من نه نه با خودمشون با هیچ کدومشون تماس نمیدارم، من سعی میکردم که اصلا در اینجور چیز وارد نشم برای خاطر که میخواستم این جریان رو بید خود علازت دارنا بذارم باشه که جریان، ولی خب بخت دارم که چی شد بخت دارم که قبول کرد، البته خب خیلی جسته بدی بود اون روز شب اول نمکس گنده مصدیه و این هم البته اینا ولی خب در هر حال ولی علازت مایل بود که بخت امید داشت که شاید بختیار حقیقتا یک کاری انجام بده دیگه، فکر مملکت میکرد علازت سیفه که پسرموی من سیف الله افشار که وکیل مجلس بودش اون با 10 تا 12 تا نماینده مجلس اومدن پیش من در تشریفات و گفتن که ما شنیدیم علازت میخوام برن مسافرت برن خارج از ایران و ما از طرف نگاه مجلس اومدیم اینجا بگیم که اگر علازت بخوام به خارج مسافرت بکنن ما به وقتی رأی اعتماد نمیدیم که من به علازت عرض کردم علازت فرمودن نه ما مگه عرض که بریم به صورت معمول طبق معمولی که کوتاهیست و اینا نه حکمم به وقتی ها رأی دادید که اینا خب رأی هم همون روزی دادن که ما از ایران میومدیم بیرون که علازت وقتی ما رسیدیم به فرودگاه علازت به من گفتم به تلفن کن از مجلس به پرس بدیم و وقتی ها رأی گرفتی یا نه، که اون موقع من متوجه شدم که تمام سیمای تلفن رو قطع کرده بودن که اصلا نتونستیم تماس بگیریم، که بعد گارد با بیسیم با کاخ سافرانی تماس گرفت، اونا با تلفن با مجلس گفتن که بله رأی گرفته. علازت فهم بوده هلیکوپتر بری بیارتش، که هلیکوپتر از فرودگاه رفت در نزدیک مجلس نشست، ایشون رو برداشت آورد بختیار هم اومدش در فرودگاه پشت سر علازت چند کلمه صحبت کرد اینا، بعد خدافزی کرد علازت من از پله بالا، بعد علازت دوباره صدا کرد بختیار دوید از پله اومد بالا و اونجا دیگه شاهد فقط من هستم که تو هواپیما بودم و شاهد خانم پیرنیا که اونجا پیش من ایستاده بود، که بختیار که اومد بالا این مطالبی گفتم، بعد علازت این جمله رو گفتن که وقتی بختیار میگه من اختیاری نداشتم کاری نکردم ارتش به حرف من گوش نکرد، این علازت اون دقیقه که بختیار خواست خداحافظی کنه این جمله رو گفتن که خوب به خاطر ماموتی علازت گفتن که در هر حال که شما الان تمام اختیارات رو دارید و میتونید عمل کنید، این جمله من کشور رو به شما و شما رو به خدا میسپارم، که بعد بختیار دست علازت رو بوسید و از پله آمد پایین، که ما رفتیم دیگه فکر کردیم که تا رسیدیم به مراکش 15 روز 14 روز قبل بعد که هنوز خمینی به تهران نیامده بود، که یه آقای اومد اونجا که گفت میخوام شرفیاب بشم به شور حضرت اسمش هم خدمتتون عرض میکنم، آقای آهنچیان که کتابی هم نوشته به شرفیاب بشم میخوام حضرت عرضتون حضرت گفت با من چی کار داریم آمان چیز با آهنچیان کاری ندارم و اون عرض کردم قبول منم نمیشستم شاید یه عرضی مهمی داشته باشه، خب این همون نیست که با آقای لاجوردی و با آقای نیکپور ستایی رفتن خدمت آقای خمینی آبگوش رو زمین نشستن آبگوش خوردن، خب حالا دارن همونجا پاریس با من چی کار دارن اصلا؟
قاسم
لاجوردی رو گفتم نمیدونم کدوم لاجوردی این و عرضت باشه لاجوردی این و نیکپور
نیکپور که
نخست وزیری بود؟ نه نیکپور که افتیاب دارم به ابراهیم نیکپور بوده فکر میکنم ابراهیم منوچهر نه من که مرسی که تو بانک سپه بود نه من ابراهیم که تاجر بودی جمعه بعد این آبگوش خودم برای همچه بعد خلاصی کنم علازت استدانه کنم شاید یه مطلبی داشته باشه از پاریس اومده پا خیلی خوب بیان من از پله ها که میان پایین اونجا باشت اما از پله ها آمدن پایین و اونم استاده بودش تو باقی ترجیح میکرد و نیم چی گفته رو من اصلا متوجه نشدم بعد رفت به و وقتی داشت میرفت گفت آقای افشان من هر روز با بختیار با تلفن در تماس هستم، گفتم اگر شما با بختیار در تماس هستید بگید که شما عجب نخست وزیر بی چیزی هستید، نمیخوام بگم بی ادب ولی شما اصلا تشریفات متوجه نیست، شاه ایران 12 روز از ایران اومده بیرون یک تلفن احوال پرسی شما نکرد، احوال پرسی نکردید چه برسه به اینکه گزارش من میکرده بدید، میشه این تلفن رو بکنی؟ خب بله صبح به من رو تلفن کرد که آقای افشان من دیشب تلفن کردم دیروز تلفن کردم و با بختیار صحبت کردم بعد از ظهر و بهش موضوع رو گفتم و البته بختیار بعدا تلفن کرد، اما بختیار موقعی که به تلفن شده تیمسار شفقت که وزیر جنگش بود تو اتاقش بوده، اون به من گفت که وقتی تلفن شد به بختیار ناراحت شد و گفت که مگه این وظیفه قره‌باغی نیست که این گزارش رو ارتش بده، من که ندارم بدم، اون باید تلفن کنه بده، تلفن کرد به قره‌باغی چرا شما به شاه تلفن نکرد، اون واقعا شما نخواست وزیر، خلاصه اصلا معلوم نبود که کار چجوری جریان میچرخه، که بعد البته روز بعد بختیار تلفن کرد و گفت بعد که رفتیم تو هتل آقای آهنچیان که اونجا بودن و روزنامه نویسان بودن از من پرسیدن علاقه، گفتم من هیچ اطلاعی ندارم هیچ چیزی نمیتونم شما بگم هیچ خبری هم ندارم فرمودن از راه من کسی به آنچان گفت که شما رفتید پیش اعلیحضرت، شما که قبلا سه روز پیش خمینی بودید چطور امروز رفتید پیش اعلیحضرت، اون وقت خودش تو کتاب خودش یه دروغی نوشته و نوشته که برای اینکه گفتش که بله به من در اون جلسه گفتن که شما که در پاریس بودید حالا چطور حضور اعلیحضرت رفتید، که بعد آقای افشار رئیس تشریفات شاه در اونجا گفتن که بله راجع به ایشون ما اطلاع داشتیم، ایشون در اون موقع ماموریت داشتن که برای اونجا. این اصلا دروغ محض، اصلا کم چه حرفی رو بعد اصلا نزدن وقتی به خصوص شابلان گفت رفت آب روش کرد.
این مدت که مراکش بودیم میگن که سران ارتش با علازه سعی کردن تماس بگیرن، دستور بگیرن. آیا هم چیزی بود که تلفن کرده باشن، سعی کرده باشن دستور بگیرن برای
من حقیقت چه عرض بکنم، من اطلاعی ندارم. اگر هم شما تماس گرفتن شاید در مواقعی بودی که من اونجا نبودم، یا اینکه شب بوده، یا اینکه بعد از ظهر بوده، یه موقعی بوده که من نبودم، من اطلاعی ندارم. ولی من خودم میدونم که با یکی از دوستانم صحبت کردم در تهران، یکیش خسروداد بود، یکیش هم به دوست دیگه دارم که حیات داره، و گفتم که وضع اینجا خیلی به نظر من بد میاد. به نزدیکترین دوست علازد که آقای فردوسته، شما که باش آشنا هستید برید مذاکره، برید ببینید، بگید که آقا به حرف علازد برسونه که یک کاری انجام بشه. به اینا رفتن پیش فردوست و روز بعد برگشتن و گفتن که فردوست که رفتن پیشش گفت این کاغذ ها رو میبینید، تمام اینا پرونده هستی باش ها ببینه، اصلا اصوله نداره ببینه، کار تمامه، به خلاص رفتن کار دیگه نداره، باید بره. حالا این موضوع مال 20-25 روز قبل از اینکه از ایران ما بریم بیرون، یعنی اون موقع فردوست هم میفرد که ما گفتون چرند میگه اصلا خود میفرد.
پس
راجب فردوست
شما
سرکنید؟
نه اصلا.
یک مرتبه فقط یادم میاد که یه نفر یک یعنی بعدا صحبت نکرد، ولی اعتماد علاحضرت به فردوست هم یه نفر بود که خیلی اذیتش کرده بودن، الان جزئیاتش یادم نیست، که به هر جا شکایت کرده بود محکومش کرده بودن، در صورتی حق با اون بوده. بالاخره به کاغذ به دربار نوشت، گفتن آقا مراجعه کنید به سازمان شاهنشاهی، سازمان بازرسی شاهنشاهی که آقای فردوست رئیسش بود، اونجا مراجعه کرده، اونجا به زارش رای داده بودن، که بعد یه کاغذ نوشته بود مدود پیش موینیان که آقای موینیان برز آزاد بسنید آقا چند نفر حکم تعیین کنید، آدمایی که حقیقتا دی نظرن، اگر گفتن بله قبول دارم، اگر گفتن نه آقای گناه داره که به من زور بگن. که بعد این کاغذ که به شاه نشون داده بوده موینیان، بعد از اون موقع نگاه کرده بودن و گفته بودن که نه دیگه از فردوس مطمئن تر، ما کیو داریم که بتونه رسیدی که بخواه مطمئن تر.
من یه سوال ازتون میکنم، البته باید این مصاحبه انشالله باید دنبال کنیم، ولی یه سوال خواستم شده. شما این اواخر نقش اولیازت رو چجوری میدیدید؟ رابطهشون با علازت از نظر کارهای مملکت و اینا؟
اولیازت و کارهای مملکتی بنده در دستگاه دولت نبودم نمیدونم، ولی اولیازت همین جلساتی خودشون داشتن که آقای حسین نصر و آقای دکتر پیراسته و آقای نه یه عده الان اسامشون یادم نیست میومدن شرکت میکردن و مذاکره میکردن، شاید یه راهنمایی هم میکردن. تو چت ها یه روز هم که ترشیب وزیر دربار اونجا بود و آقای موینیان بود و آقای حسین نصر بود و پاکروان بود و اینا بندم بودم، اینا فهمیدم بله باید تغییراتی داده بشه و به خصوص در تشریفات شما بایستی که یه دیرو بیرون کنید، مثل سرشته داری، مثل بختیار، مثل ممتاز. بعدم برام گفتم قربون شما مثل که میخواهید دستراس بندر قطع کنید، من تازه مادم وارد دستگاه شدم که کار بکنم و اینا تنها کسانی هستن، این ستای پان تنها کسانی که من بهشون اعتماد دارم و عقیده دارم که آدمای درستی هستن رو کار میکنن. اون سرشتاری یکی از فعالترین افراد دیگه، هر کاری که بخواییم برای من انجام میده، آقای امیرحسین بختیار برای خودش شخصیتی اون و فرهنگ ممتاز تنها کسی هستش که در این مهمونی هایی که میشه سر میز که برای نشوندن مهمون ها سر میز که از آده پرسیانس که کی جاش کجا باشه، هیچ کس بهتر از این نیست، هیچ کس نمیده، یعنی تا با یک نفر نشده ایراد بگیره غر کنه سر میز بره بگه جای من پایینه، همه این دار بچه رو شما. البته تا اینا بعدم البته این سر جنبه خصوصی داشته باشه که یه دفعه که ملک حسین اومد به تهران و کارتر آمد بود به تهران، که همون موقع ملک حسین که همیشه می اومده می رفت اونجا بود، اولیا زرف من خواستن گفتن که خب کارتر میاد و مهمانی شام نشسته برای کارتر هست و شما ملک حسین هم بذارید سر میز، یعنی البته کار نبود اولیا زرف من بگی، این رو باید علازت من می گفتن. گفتم که بهشون که از شما خدمت شون که اولیا زرف نمیشه، ملک حسین نمیشه در میز کنه، ملک حسین میتونه بعد از شام بشه. بعد گفتم که خب پادشاهه، اگه پادشاه وقتی که سر میز میاد علازت وقت نشستن در تا پاشا از راست بشینه، اون وقت مهمان رسمی تو که کارتر و نشون کجا بذارم، دو نفر پایین تر بذارم که از حالا روابط بین خودمون با آمریکا رو خراب بکنیم با این دوستی که الان خلاصه. گفت نه ولی به هر جوری شده باید یه جوری درست کنید برای اینکه مهمان ما هست باید باشه، خودشم متوجه میشه. خلاصه من نکردم. بعد شب 5 دقیقه قبل از اینکه کارتر بیاد علازت میومدن، یادتون باشه تو اون اتاق پایین منتظر میشتن، بعد میومدن جلو جمعیت میرفتن اونجا جلو اتومبیل برای که مهمانشون رو بیارن. تو اتاق من بودم، زنم بود و بعد علازت وارد شدن. بیشتر تا بودن از کن برای تجارت هم مرتب از ساعت 8 بود برنامه فردان قربون این است و این است و این است. در این بقیه لذت وارد شدن، وارد شدن یک راست با حال عصبانی چه در حضرت پیش من که مگه من به شما نگفتم که کارت ملک حسین سر میز بذارید؟ من الان آمدن میز نگاه کنم میرم ملک حسین نیست. گفتم قربون عرض کردم خدمتون که نمیشه گذاشت به دلیلی که این اینه که یه مرتبه علازه در جا پریدن گفتم که بلیش کنید چیکارش دارید؟ کارش داره میکنه چیکار دارین تو بچه کارش داره میکنه چیکارش دارین خانم خانم بلش کن خانم. البته شما به خود خصوصی به نفوت داریم، البته من دیگه از جریانات دیگه اطلاع ندارم، ولی من میدونم که خب قرازت بالاخره فکر میکردن که یه روزی نایب سلطنه الان نایب سلطنه هستن، یه روزی هم ممکن است بالاخره تا ولی عهد بیاد نایب سلطنه مملکت باشن و میخواستن خب شم 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 در کار مملکت هم دخالت داشته باشن. آیا این کارا حقیقتا به ضرر مملکت بوده یا به نفع کشور بوده از لحاظ حالا چه فرهنگی یا اجتماعی، اونو من نمیتونم بگم برای خاطر اینکه من حقیقتا نزدیک با ایشون نبودم و در دورانی که در تشریفات بودم خیلی برخلاف سایر رؤسای تشریفات خیلی کم با ایشون تماس داشتم، که چه حتی یه روز آقایون والا حضرت ها ایراد گرفته بودن که ما رفتیم اونجا شما نبودید اینا، من برادر هستم قربا من کجا برم که بتونم به همه برسم، ولی ما چه جوری کار بکنم؟ از آفر بودن نه شما هیچ جنابی هر جو من هستم شما بیاد یعنی من راحت بودم دیگه با کسی کاری نشد، ولی حقیقتا نمیتونم این قضاوت بکنم که ایشون مؤثر بودن در چیزی هست. ولی البته وقتی که یه فردی رو مثل آقای قطبی رو در رأس تلویزیون دیگه میدارید که در شب 14 خرداد یا 15 خرداد تا روز روزی که خمینی قیام کرد به اصطلاح در قم در 1340 خورده ای در اونجا، درست در همون شب شما در سال آخر یک فیلمی نشون میدید از ماکسیمیلیان پادشاه مکزیک که نامراد فهم بود یا نه، یک فیلمی دادن از زندگی ماکسیمیلیان که بعد ماکسیمیلیان من تو خوب هم من مکزیک رفته بودم هم تاریخشو میدونستم، برای اینکه ماکسیمیلیان برادر فرانسوا شوسه پادشاه اتریش بود که خب من قرارم در اتریش قبلش هم اونجا این ماکسیمیلیان گرفتن و محاکمه کردن و بعدم محکوم به اعدام و من فیلمش هم دیده بودم که اینو کشتن و من فکر کردم که اینه که نشون میدن این فیلمو محاکمه شو پس دیگه اعدامش دیگه حکمن نشون ندن دیگه الان برای خود دیگه الان موقع این چیزا میشه، نه خیلی قشنگ فیلمو نشون دادن و بعدم محاکمه نشون دادن و بعدم کشته شدنش نشون دادن اعدامش نشون دادن که بعد فکر کردم که مطمئنه یه دستی در این کار هستش که بخصوص در این شب صبح رفتم و از آن قربان شب 14 یا 15 خرداد درست آیا بخ اتفاقی که یک همچین فیلمو در این شب نشون میدن و چرا اصلا این فیلمو نشون میدن و چرا پادشاه رو نشون میدن و چرا پادشاه رو اعدام میکنن و خصوص اون موقع هم گفتن که این پادشاه پادشاه بدی هم نبود ولی مجبور بودیم بکشیمش برای خاطری که بتونیم برنامه خودمون رو آقا برای چه قبول نشون دادن بودن که خب اینو به قطبی بگید به آموزگار بگید به تحقیق کنه ببینه موضوع چی بوده فاینا که بعد از قرار معلوم ولیعت که این فیلم رو دیده بوده به علازت میگه که علازت من این فیلم میدم آخه این فیلم چی بود که نشون دادن اینا، و علازت میگه خب چرا به من میگی به مادرتون بگید که به پسر تایش بگید خب اون وقت اینه یه چیزه بود که نارضایت هایی در حقیقت برای مردم فراهم شده بود دیگه، اون یکی آقای قطبی که مقاطع کاری و آسفالت و اینا داشت که برادر پدر این آقای قطبی بود دیگه، یه روز خانم بابک کنه توی تشریفات ده 15 تا از این آدمایی که بیچراواتین آمدن تو دیدن میان، گفتم آقا چیکارت اینجا اینجا تشریفات چیکار دارید؟ گفتن که ما نماینده جیگرکیای تهران هستیم. گفتم چیکار دل قلبین؟ گفتم که خب اینجا چیکار دارید؟ خب آقا ما اومدیم شکایت کنیم هیچ کس به داد ما نمیشه. گفتم برای شکایت چی؟ خب برای خاطر اینکه ما 5000 نفر هستیم که از فروش جیگر دل قلبه زندگی میکنیم. آقای قطبی اومده این جیگر دل قلبه ای که ما میرفتیم از این کشتارگاه ها میگرفتیم اینا رو ضبط کرده مونوپول خودش کرده ما باید از اون به قیمتی که اونتر بخریم آقا این چه کاری اینا قربون ما رفت لرزایی گفتیم ارزت عصبانی گفت آقا به این مرتی که بگید که این که همیشه که داری تو که پول که داری همیشه که این جیگر دل قلب داره دیگه چرا از اینا گرفتی که زندگی رو اینا به اویسی بگید بهش بگه. بعد من به اویسی گفتم فایده نکرد دوباره اینا اومدن گفتن نه آقا نکرد. بعد دفعه دوم گفت به نصیری بگید که به مقدم رئیس سازمان به اون بگید که بهش بگه که دست از این کاراش برداره که باشم کنم نمود. میدونید این یه چیزایی بود که دیگه متاسفانه، البته من فکر میکنم که تمام اینجور چیزا شاید عامل از بین رفتن ایران شاید هم نبود، برای اینکه از این چیزا خیلی بیشتر خوبون در کشوری مثل عربستان سعودی و کشورهای دیگه انجام میشه. ولی بهانه در هر حال برای کسانی که میخواستن ایران دستابیلیزه بکنن بهانه بسیار خوبی بود، نارضایتی وجود آورد.
خیلی متشکرم
این بحث باید دوباره شما دیگه من شما رو خسته کردم، خیلی معذرت میخوام ازتون.